أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد المهدي صلى الله عليه وسلم أجمعين. راجب اثبات مناسبات ولی امر با رؤسای سلطات عرض کردیم که این عنوان در فقه ما نیست و قهرن مباحثی که توقع بره در این زمینه در منابع فقهی وجود داشته باشه به چشم نمیخوره، کمون که به لحاظ جهات موضوعی هم اینکه در منابع و نصوص معتبر مستقیماً و خاص این چنین روابطی مشاهده بشه خب چندان مطلبی نیست، اما بر اساس قواعد میتوان به بعضی از نصوص و آیات و روایات تمسک کرد. از نظر تعیین موضوعات مسائل حالت استقرایی داره، گونه نیست که بگیم مثلا پنج زمینه وجود داره که بین ولی امر و ولات وسطا و صغرا این پنج مسئله فقط مطرح است، این پنج رابطه وجود داره، بلکه مواردی در منابع ذکر شده در رابطه بین ولی امر و امت به طور کل. مواردی ممکنه پیش بیاد احیانا که بر اساس عمومات بشه راجب اونها هم بحث کرد. یکی از روش هایی که برای دستیابی به این وظایف عملی است این است که ما شؤون و اختیارات و وظایف ولی امر رو مجموعاً احصا کنیم و در نسبت با اون وظایف و شؤونی که مطرح میشه ببینیم چه رابطه‌ای میتواند بین ولی امر و رؤسای سلطات و همچنین عموم مردم برقرار بشه. قبلا ما در بخش وظایف و اختیارات ولی امر در قلمرو قضا 25-6 مورد رو بررسی کردیم، به همونا که مراجعه شه پاره ای از وظایف مطرح میشه. میشود از اون فهرست وظایف و اختیارات و شؤونی که ولی امر در قلمرو قضا داره الهام گرفت که خب در اون زمینه ها نسبت و رابطه بین ولی امر و مثلا قاضی القضاة چیست. در هر حال اینجور مباحث مباحثی است که کمتر پرداخته شده، اگر بنا بشه ورود کنیم باید مقداری خوب زحمت بکشیم، مراجعه کنیم، تدبر و تفکر کنیم، آرام آرام راه باز شه که این مباحث رایج بشه. مسائل فراوانی رو در این حوزه ها قابل طرح است که باید بررسی کرد، هم تعریف انواع این روابط که چه رابطه هایی وجود داره، مثلا رابطه اطاعت که جلسه قبل جمله بر اساس آیه اطاعت بحث کردیم، رابطه نصح که به هر حال امت و به طریق اولا ولات باید نسبت به ولی امر داشته باشند، خیرخواه ولی امر باشند، خودشون رو محامی و حامی و معاضد ولی امر قلمداد کنند. در مسائل اون چی که به ذهنشون میرسه به خیر ولی امر، خیر کشور مربوط میشه، خیر کشور دران است، اینها رو منتقل کنند. و احیانا در مواردی ممکن است که راجع به این که این وظائف و این نسبت ها چه طبقه بندی داره، چه مبنایی داره، چه آثاری برش مترتبه، در صورت که التزام به اون باشد برای دو طرف، برای کشور، برای جامعه، و اگر رعایت نشه چه خطراتی متوجه حاکمان می شود، حکومت می شود، مردم می شود، دین می شود، متوجه جامعه می شود. و همچنین بحث از مبانی اینها، آیا این امور جزء تشریعیات هست، شارع مقدس اینها رو تشریع فرموده است، متعلق جعل الهی است، در واقع حکم شرعی قلمداد میشه اینها، یا بحث های عقلی به مدد عقل اینها وضع میشوند، یا عقلایی است، عرف عقلا چنین است که عرف عقلا ناان یا منشأ فطری داره یا منشأ عقلی داره، هنجارهایی است که ناشی است از فطرت انسان ها، فطرت انسان ها آدمی رو به این امور فرا میخونه، یا عقل دیکته میکنه، عقل انشاء میکنه، عقل میگوید که باید چنین و چنان کرد. یکی از کلماتی که از این جهت از یک جامعیتی برخوردار هست خطبه است که از تحمی سامالی در آستانه جنگ صفین ارائه فرموده. این خطبه با همه کوتاهیش بسیار جامع و بسیار پرنکته است. در بررسی یک متن باید به جهات مختلفی توجه کرد. یکی از جهاتی که لازم است انسان به اون توجه کنه، هم برای فهم متن لازمه و هم نشون دهنده اهمیت محتوای اون متن میتواند باشد، به تعبیر عصریش ظروف القوله، این کلام در چه شرایطی صادر شده، آیه در چه شرایطی نازل شده، روایت در چه موقعیتی صادر شده از معصوم. ظروف القول چیزی است که شاید در مقام در واقع تجزیه به بعضی از مطالب که مبسوط پراکنده در اصول و مباحث فقهی به اونها اشاره میکنیم شامل اونها هم بشه. مثلا فرض کنید ما میگیم باید دید که این روایت مخاطبش کی بود، اون راوی که مستقیما از معصوم اخذ کرده، مرویان انهش رأسن، خود معصوم است، اون چجور آدمی است، یه اعرابی بادی نشین آمده سوال کرده پاسخ دریافته، یا زراره است که خودش مجتهده. خیلی فرق میکنه جمله در مقام تخاطب با چه کسی واقع شده، این در معنای جمله خیلی تأثیر داره، یا در اهمیت مطلبی که در اون جمله هست بسیار مؤثره. سوال چی بوده، در قبال چه سوالی این به اصطلاح مطلب بیان شده. الجار سمت دار، این جمله رو ما هم از پیامبر اعظم داریم هم از زهرا سلام الله علیها، کسی سوال میکنه از نبی اعظم که من میخوام در مدینه خانه بخرم، کجا بخرم، در کدوم محله؟ این سوال. حضرت میفرمود الجار سمت دار، برو محله ها رو بررسی کن، ببین دور و بر افرادی که اون منطقه ساکنن چجور آدمایین، همسایه های اون خونه رو بررسی کن، میخوای منزل بخری. و مثل حالا که 10 سال 20 سال کسی توی مجتمع با این الگوهای مهندسی و عمرانی و شهرنشینی غربی رایج شده، برج‌هایی که ساخته میشه هیچ نمیدونه بغل دستش کیه، بغل دستش اهل موسیقی، اهل سگبازی، اهل شرب خمره، هیچ. یه همین جمله بار دیگه هم از لسان مبارک از زهرا سامعه علیها صادر شد که تا صبح از تو مشتبه ملازه کرد که مادر مشغول عبادت و دعا و همش برای دیگران دعا فرمودند. صبح که شد عرض کردن که من همش دیدم که شما برای همه دعا کردید جز برای خودمون، برای خودمون چرا دعا نفرمودید؟ حضرت فرمودن الجار سمت دار، این همون جمله است. ولی خب سوال فرق میکنه، در اساس معنا کاملا متفاوت میشه. در واقع جواب تابع سوال، وابسته به سوال، فهم جواب در گرو مشخص شدن سواله. خب این جمله را اگر کسی متوجه نشه ممکنه تصور کنه که خیلی خب ما یه روایت داریم هم از رسول خدا صادر شده هم از زهرا صادر شده، یه جمله هم هست، هیچ تفاوتی ندارن. الجار سمت دار، ظروف القول یعنی همین. یا مثلا فرض کنید بحث تقیه رو ما بحث میکنیم، این تقیه یعنی ظروف القول، یعنی چه در چه محیطی و در چه محطی، در چه مذهبی، در چه شرایطی این کلام صادر شده، خیلی تأثیر داره در اینکه بفهمیم مراد از این کلام چیست، آیا سر تقیه است، چه نوع از تقیه حتی. عرصبت که یا بیانی که حالا این در مقام در واقع فهم بر اساس مقام تحقق، این بیانی که ما اشاره کنم که از تمام مثلا فرمودن زمان مکان تأثیر داره، خب ایشون مرادشون این بود که در مقام استنباط برای اجرا، یعنی باید خصوصیات اجرا رو ملاحظه کرد، اقتضائاتی که مقام اجرا داره در افتاء در واقع مؤثره، حقیقت کلام رو تغییر نمیده، کلامی که از معصوم صادر شده، اما مقام تطبیق رو، فهم ما رو به انگیزه تطبیق اون حکم بر محیط اجرا چرا تأثیر داره. ما هم مقام در واقع صدور رو و نزول رو، ظروف و قول در مقام نزول و صدور رو باید ملحوظ کنیم، و هم به تعبیری بگیم ظروف الافتاء رو برای مقام اجراء باید در نظر بگیریم و عناصری رو و اقتضائاتی رو که ظروف اجراء دارد اونها رو ملاحظه کنیم در مسائل عمدتاً اجرایی که عموماً فقه حیث عملی داره. در اینجا من حالا این اشاره رو گاهی میکنم برای اینکه اینا مسائل است که باید روش کار بشه. فقط یه نکته دیگر رو اشاره کنم بخواستم رد شم. اینجور مسائل رو با جزئیات شده در اصولمون داریم، گاهی بعضی موارد ممکن در اصول نیامده باشه ولی در مقام اجتهاد و در بحث‌های فقهی به اونا اشاره میکنیم، به اونا تمسک میکنیم، استناد میکنیم. اینا پراکنده است، اینا باید تبدیل به دستگاه بشه. ما نیازمند به چیزی هستیم که امروزه از اون به مثلا پارادایم یا گفتمان یا الگوواره میگن، الگوواره تعبیر میشه. پارادایم و گفتمان یا الگوواره اگر معادل عربی بخوایم براش بسازیم، به نظر من میشه الافقار الفکری، چارچوبه فکر، مکتب. باید کلام رو در ظرف مکتب فهم کرد. اینکه بخوایم یه فردی جمله‌ای رو، قطعه‌ای رو از روایتی، از آیه‌ای، اینها رو مثلا بیاییم و مبنا کنیم و اون آیه رو بفهمیم، اون رو بفهمیم، این معلوم نیست دقیق باشه. حتی کلماتی مثل یا روش‌های مثل تفسیر القرآن به قرآن که مرحوم علامه طباطبایی در اسلام این رو ترویج فرمود و عمل کرد و توسعه داد، حتی او هم باز ناقصه به تعبیری. یعنی این یک قاعده است، یک روش به اصطلاح فرنگی ها یک متدولوژی به حساب میاد، دستگاه نیست این، مگر اینکه خب توسعه بدیم این جمله رو، چون این ملهم از معصومه، از امیرالمومنین علیه السلام است. تفسیر قرآن به قرآن در واقع باز کفایت نمیکنه. تفسیر قرآن به قرآن این که این آیه رو در ظرف کل قرآن ببینیم، یا مثلا قاعده سیاق که میگه سیاق آیه رو باید دید فهمید، یا سیاق سوره رو باید دید. مرحوم علامه به این توجه داشتن. نوع صبر رو اول میگن گرانیگاه این سوره چیه، این سوره مطلب اصلیش کدومه، نقطه ثقل چیه، و بعد کل سوره رو با توجه به نقطه ثقل فهمید. و در کل قرآن هم باز خب تفسیر قرآن به قرآن باید کرد، یعنی در کل قرآن رو باید دید، باید معارف قرآن رو یک دستگاه دید. و گاهی یک اشتباه کوچک در تشخیص گرانیگاه معارف هزاران انحراف رو و تحریف معنوی رو سبب میشه. من نداشتم این بحث امروز بکنم، یه اشاره می‌خواستم بکنم ولی اینو بگم، خوب شد شاید الهام الهی است. مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه کلم سالگردیشون هست، ایشون یک کارهای خیلی بزرگی کرد. یکی از کارهای بزرگی ایشون و تفتنی که ایشون به مفسرین داده این است که اشکالی میکنه ایشون بر تفاسیر موضوعی یا کلن بر کار مفسرین، نگاه مفسرین، روکرد مفسرین، اتجاه، غربی ها میگن اپروچ، اتجاه، روکرد. ایشون میگه که قرآن رو بسیاری انسان محور تفسیر میکنن. استدلالشون این است که قرآن آمده که بشر رو تربیت کنه، پس ما باید مفاهیم قرآن رو و معارف قرآن رو ناظر به مسائل انسان تفسیر کنیم. این نگاه رو نقد میکنه. بعد بفرمود که خیر، قرآن رو باید الله محور تفسیر کرد، چون کلام خداست و ما با بیان الهی مواجهیم. ببینیم از کی صادر شده قرآن کریم، باید اینجوری نگاه کنیم. و بر این اساس اون وقت میاد اون ساختار در واقع مجموعه معارف قرآن خودش رو طراحی میکنه. این 7-8 جلد کتاب خیلی با ارزشی است. من قبل از انقلاب و یک جلد به نظرم میاد بود یا 2 جلد بود به صورت به تعبیر اون زمان پولوکوپی به اصطلاح تایپ میکردن، دستی تایپ میکردن. من اون زمان قبل از تکمیل، تفصیل و چاپ، اون زمان نسخه رو یادم نیست به چه مناسبتی خودشون دادن یا از کسی به من رسید، اون موقع من دیدم. بعدها توسعه پیدا کرده، 7-8 جلد شده. کتاب خیلی ارزشمندی. در آقای مصباح میتونیم بگیم در ایران بنیانگذار تفسیر موضوعی است. قبل از هست آیت الله سبحانی که تفسیر موضوع نوشتن، آیت الله جوادی که تفسیر موضوع نوشتن، آیت الله مکارم که تفسیر موضوع نوشتن. چون سبک تفسیر موضوعی سبک جدیدی است، کمتر از 200 سال سابقه داره تو جهان اسلام، منتها تو این 50-60-70 ساله وارد ایران شده. و من تصور میکنم اول کسی که به تفسیر موضوع پرداخت مرحوم آیت الله مصباحی عزیزیست. و تفسیر موضوعی در واقع مبنا داره، حالا اونا که در دنیای عرب، مغرب عربی، مصر یا شبه قاره به این روش پرداختن، به تعبیری تفسیر تقطیعی، در واقع تفسیر ترتیبی داریم که رایج تفسیر تقطیعی که قطعات قرآن بغل هم بذاریم و تفسیر تنزیلی که میگفتن به ترتیب نزول، ما این اصطلاح رو گذاشتیم و کشورم رایج شده تفسیر تنزیلی، یعنی به ترتیب نزول. به هر حال تفسیر تقطیعی و موضوعی از جمله مبانیش این است که ما قرآن روی دستگاه میبینیم و میخواییم یه معرفتی رو از قرآن کشف کنیم، باید کل قرآن رو در اون موضوع ببینیم، اینا رو کنار هم قرار بدیم و فهم درست به دست بیاد. مبناش اینه. مبناش این نیست که مثلا شما در یک کتاب حقوقی مثلا برید بگید این مطالبی که مربوط فلان موضوع کنار هم بذاریم، اینیم مثلا احکام و فلان قضیه چیه. نه خیر، اینجا بحث استنباطه و مبنا این است که اینا رو به همدیگه باید بزنیم، ضرب بعضی به ضرب دیگر، و رو هم رفته مجموعه رو ببینیم و معارف رو به دست بیاریم و یک ساختار به دست بیاد، یک مکتب تولید بشه. این مبناشه در واقع، اگر اونا که به این شیوه بحث میکنن به این حیث توجه دارند. اگر ولی مثلا آی مصباح، آیت الله مصباح رضوان الله تعالی قطعا به این جهت توجه داشته، چون توضیح داده گفته اصلا اینجوری نباید قرآن رو فهم کرد که ما بریم قرآن رو مثلا انسان محور تفسیر کنیم، بلکه قرآن رو باید الله محور تفسیر کرد. من خودم خیلی دهه 60 یه مدتی یه بحثی میکردم با همین شیوه تفسیر تنزیلی به اصطلاح به ترتیب نزول موضوعات مختلف رو. خیلی برکت داره این شیوه، گرچه خوب مخالفین هم داره، مخالفین در حد حکمی به حرمت. به هر حال ما حتی این تفسیر قرآن به قرآن، اگر مراد این باشه که قرآن رو فقط به قرآن معنی کنیم، هم کامل نیست، چون ما با یک منبع در دین و شریعت مواجه نیستیم، ما با در واقع منابع مختلف مواجهیم. باید تمام منابع رو از جمله قرآن رو و البته قرآن به قرآن، از جمله حدیث رو حدیث به حدیث، از جمله عقل رو عقل به عقل و عقل به حدیث به قرآن. حدیث رو می‌خوایم فهم کنیم به قرآن و عقل باید ارائه کنیم و عرضه کنیم، از مجموع اینهای دستگاه بسازیم. اسم این رو ما میگیم به اصطلاح روش آمیخ ساختگان تعبیر کردیم. نظریه ابتلاع همین رو می‌خواد ایجاد کنه. در اون نظریه ابتلاع میگه شما باید همه اطراف مرتبط با فرایند پیامگذاری الهی رو با هم ببینید. اون اصل سوم نظری ابتلا که میگوید شش عنصر، شش طرف داره فرایند پیامگذاری الهی، باید مختصات این شش طرف رو با هم ببینید، از اونا قاعده تولید کنید، در مجموع دستگاه منطقی تولید کنید، بعد برید سراغ دین و دین رو فهم کنید. این ما به اصطلاح پیام اساسی این نظریه اینه. در هر حال یالا این توضیحات، در اینجا از تعمیر توجه کنیم کجا این خطبه رو خوندن، این اهمیت کار رو نشون میده. ببینید در جنگ، در حالی که بزرگترین جنگی رو که اون بزرگوار به یه معنا میشود گفت در اون جنگ از تعمیر باخت با فریب معاویه، در یه جنگ بسیار خطیر، مهم، حساس، اون همه مسلمان کشته شدند و شرایط آنچنانی، تردیدها که راجع به اصل جنگیدن که بجنگیم نجنگیم، بسیاری مراجعه میکردن شب که ببینید چجور زیبا دارن قرآن میخونن جبهه مقابل ما، فرداش که داشتن قدم میزدن بین کشته ها، حضرت شمشیر یا پاشون رو زدن به یه جنازه، گفتن میدونی که و اونی که گفته بود آخه چرا با اینو بجنگی، اینو مسلمونن، بین چه قشنگ قرآن میخونن، و آخر سرم قرآن به سر کرده. این همینا که خیال میکردن قرآن خوندن ملاک حقانیته، با همین قرآن سر نیزه رفتن، فریب خوردن و هم بیرون میشکست خود ظاهرا. گویی میدونین که گفت نه، گویی این همونیست که دیشب داشت به اون زیبای قرآن میخوند. انشاءالله که این مظلومیت توأم با اقتدار تکرار نشد در تاریخ. این خطبه در یه همچین ظرفی ارائه شده. من رو متن خود در بخونم وقت تمام شد. در این خطبه رشته من الاخبار الجامعه فی بیان ثبوت الحقوق المتقابله بین الامام و الامه مخاطبه و امیر المؤمنین بصفین یذکر فیها کون تلکم الحقوق متکافئتان. اول این حقوق متکافئه، یعنی دو سویه است، یک سویه نیست، تکافؤ میکنه از دو طرف. و یصف فیها خطورتها، اهمیت این نوع حقوق، و خود حضرت بفرمود از مهمترین حقوق، حقوق بین ولی امر با ما امت و مردم. و یلمح الى مبدع شرعیتها، بفرمود جعلها الله، مبدعش منشأ تشریع این حقوق خداست. این قرارداد نیست که بگیم خب ما اونجوری که گفته میشه توافق کردیم، ما رأی دادیم، رأی گرفتیم. نه، تشریع الهی است، این شرعه، حکم شارعه. و یبین معطیات ادائها، چه دستاوردهایی داره اگر طرفین والی و ولی مردم رو، مردم حکم و حقوق ولی رو رعایت کنن، چه پیامدهای مثبتی داره، معطیات و دستاوردهای اون چه خواهد بود. و سلبیات و معقبات ان نکول عنها، و از اون ور اگر رعایت نشود نکول شود، مردم سرباز بزنن از اطاعت مثلا ولی امر، ادای حق ولی امر، و بالعکس اگر ولی امر احیانا عدل رو اجرا نکند چه پیامدهای وحشتناک و خطرناکی داره. اونم نه پیامدش برای حکومت که حکومت ضعیف میشه، خیلی برای دین ضرر داره، حضرت نوری برای دین ضرر، دیر نابود میشه. اینا رو توضیح میده و مثلش اما بعد، فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم، به مناسبتی که من ولی امر شما حقوقی دارم، تعارف نداره که من حقی بر شما دارم. ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، متقابلا هم شما هم بر من نظیر حقی که من بر شما دارم بر من دارید، شما حقوقی دارید. اما خب حق بسیار ظریفه، بسیار خطیره، بسیار پر اهمیته، ترائف و ذرائف بسیاری داره. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف، در مقام تحابین خیلی میشه داد سخن داد، ده جلسه آدم یه ده منبر بره راجع به حق سخن بگه، حرف بزنه، حرف که بزنیم خیلی. ولذا از مشکلات و از آسیب پذیره های حق همین بیان راجع به عدل هم حضرت دارن، و عدل و امثال این ارزش ها تعبیر میکنن به ابر ارزش ها، ارزش های بزرگ، ارزش های بنیادین. این ارزش های بنیادین و ابر ارزش ها یکی از مشکلاتشون همینه که خیلی خوب میشه راجبش حرف زد اما خیلی خوب نمیشه عمل کرد، خیلی سخت عملش. برای همین مردم اشتباه میکنن، که از خطراتش اینه که واقع اونایی که قشنگ حرف میزنه خیال میکنه قشنگ هم عمل میکنه، سخنرانی میکنه، تو انتخابات وعده میده و تو شرایط بیان میکنه، گاهی بهتر از دیگران هم بیان میکنه، اون وقت اما در مقام عمل یا نمیخواد عمل کنه یا نمیتوانه که عمل کنه، یا موانع بسیار است که نمیشود عمل کرد، ناشی از فاعل نیست، ظروف شرایط مثلا. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و از یقه ها فی التناصف، لا یجری لا احد الا جرا علی و لا یجری علی الا جرا له. اینطوری نیست که بگیم که هر کی وظیفه خودش رو انجام بده، حالا اگر طرف مقابل انجام نداد من باید انجام بدم، گویا نمیشه دیگه. نمیخوام از این نتیجه بگیرم بگم اگر مثلا فرض کنید که امت سرباز زد از وظایفش، امام وظیفه دیگه نداره، حتی نمیخوایم این عرض بکنیم، ظاهر این فقره اینه که دو طرف باید همزمان حقوق همدیگر رعایت کنن، بلکه گاهی شرایط طوری میشه امتی که رعایت حق ولی رو نمی کند نمیشه راجب اون امت حقش رو ادا کرد، یعنی شرایط اجتماعی به نحوی میشه که ولی امکان اجراء و ادای حقوق مردم رو پیدا نمی‌کنه. شرایط به نفعش که نمی‌شود. لا یجری لعهد الا جرى علی، خوی مفهومش این است که متکافه است. هر کی حقی دارد تکلیفی دارد، اگر تکلیفش انجام داد از حقوقش برخوردار. اگر کسی حقی رو ادا کرد او در مقابل تکلیف داره، باید تکلیفش رو ادا کنه. تکافو حق و تکلیف، بله این به لحاظ ذاتی اینجوریست. این چیزی که در فرهنگ فعلی حقوق دنیا حاکمه که میگن حق حق و به دروغ هم میگن حق حق، نه حق و تکلیف، و بعد دین رو متهم میکنن که دین تکلیف مداره، لیبرالیسم حق مداره. نه، اینجوری نیست. اصلا ممکن نیست حق مداری بدون تکلیف مداری. مگه میشود یک سویه یک طرف همه حقوق رعایت کنه، طرف مقابل در مقابل این حقی که این ادا داره میکنیش تکلیفی نداشته باشه؟ مگه میشه؟ و اگر دارد ادا نکند و این بتواند حق او رو ادا کنه؟ نمیشه. یعنی شرایط اجتماعی و مناسبات طوری میشه که یک طرف هم بخواد حقوق طرف مقابل رو ادا کنه، اگر طرف مقابل تکالیفش انجام نده نمیشه. اگر بخوام عدالت رو در جامعه اجرا بکنیم، مثلا ولیان بخواد عدالت رو اجرا بکند، بنا باشد که مردم از ولات وسطا و صغرا، متولیان امور، متصدیان شؤون، کارگزاران، عمال و همطور امت، مردم، شعب، اینا همش تخلف بخوان بکنن، هر جا فرصتی دستشون میفته بخوان تخریب کنن، بخوان فساد کنن، جور کنن در هم حدود خودشون، عدالت نمیتونه اجرا شه. یعنی عدالت فاعلی دارد و قابلی. اگر امت و شعب و جامعه بنا نداشت عدالت رو بپذیره، بنا نداشت خودش در هم حدود خودش عدالت رو اجرا کنه، همین فرض کنید سر کوچه طوافی داره خرما میفروشه، نخواد رعایت کنه، از همون نقطه شروع شد، عدالت اجرا نمیتونه بشه. به نحوی است که اینا در کاملا پیوند با همدیگه هستن. این تکافو و تقابل، یک تکافو و تقابلی است که تأثیر عملی میذاره. لا یجری لعهد الا جرى علی، یکی این است که بله حق و تکلیف مقابله همن. از این نظر من عمیق‌ترش این است که اگر این جهت تأمین نشود عملا نمیشود. یعنی لا یجری یعنی لا یمکن ان یجرا، امکان نداره، نمیشه. خب توی وقتم گذاشت، انشاءالله تبیین بیشتر و جلسی بعد. السلام علی محمد و آل محمد.